در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 19 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با 10 ماه اوت سال 2014 میلادی. نیمه شب در ایران و منطقه بخیر و در هر کجای جهان که هستید و هر ساعتی از شب یا روز شنبه یا یک شنبه رو که سپری می‌کنید، روز و شبتون خوش و بی دغدغه باد. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. خوشحالم که همراه مایید و در این مجله یک ساعته با آنچه همکارانم براتون گردآوری کردن همراه شما خواهم بود. اولین همکار مینا بهارمست اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی از احتمال از سرگیری مذاکرات آتش بس در غزه است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داده است که انتظار می رود هیئتی از اسرائیل روز یکشنبه برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم آتش بس با حماس وارد قاهره شود. همین خبرگزاری ساعتی پیشتر به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داده بود که هیئت فلسطینی و میانجیگران مصری در قاهره جمعه شب پیشنویس توافق آتش‌بسی را تهیه کرده و آن را به اسرائیل دادند و منتظر پاسخ آن هستند. از سوی دیگر پرتاب موشک به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه روز شنبه نیز ادامه یافت. در همین حال کاخ سفید در بیانیه گفته است رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا خواستار آتش بس فوری شده و سرگیری حملات راکتی توسط حماس را محکوم کردند و با تأکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود از همه طرف ها خواستند تمام تلاش خود را برای کاهش صدمات به غیر نظامیان به کار برند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک از اسرائیل و حماس خواستند فوراً با آتش بس موافقت کنند. وزیران خارجه این سه کشور گفتند کاملاً از تلاش مصر برای برقراری آتش بس حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید گام‌های عملی فوری برای تسهیل رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بردارند. این بیانیه افزوده است برای اینکه آتش بس پایدار باشد حتماً باید اقداماتی که امنیت اسرائیل و خواستهای فلسطینی‌ها از جمله رفع محدودیت‌های اعمال شده بر غزه را تأمین می‌کند در نظر گرفته شود و هدف نهایی باید بازگشت به مذاکرات بر پایه اصل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در کنفرانسی خبری گفت حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش ادامه خواهد یافت و محدودیت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است. آقای اوباما افزود این حملات برای حفاظت از پرسنل آمریکایی در منطقه، همچنین غیر نظامیان آواره شده که عمدتاً اقلیت‌های مذهبی هستند و به کوهستان سنجار گریختن انجام می‌شود و فرانسه و بریتانیا نیز موافقت کردند کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان فراهم کنند و آمریکا در تلاش است با همکاری متحدانش مسیری برای پایین آوردن امن حدود 50,000 یزیدی یا ایزدی از کوهستان باز کند. باراک اوباما همچنین گفت حملات هوایی آمریکا بخشی از تسلیحات و ابزار مورد استفاده نیروهای داعش را تاکنون نابود کرده، اما ارتش آمریکا نمیتواند مشکل عراق را حل کند، بلکه این مشکل تنها با تشکیل دولت وحدت ملی در عراق حل می شود. بانک مرکزی ایران از دریافت آخرین قسط دارایی‌های بلوکه شده ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو خبر داده است. بانک مرکزی در سایت خود گفته است مبلغ 550 میلیون دلار بابت بدهی‌های کشور هند در قالب قسط هشتم از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. با این حساب تمامی مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار پول آزاد شده ایران مطابق توافق هسته‌ای ژنو به حساب بانک مرکزی پرداخت شده است. این مبلغ در 8 قسط توسط کشورهای ژاپن، کره جنوبی و هند که پول نفت ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا بلوکه کرده بودند آزاد شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و ما تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. باراک اوباما میگوید حملات ارتش آمریکا به نیروهای داعش ادامه خواهد یافت، اما مشکل عراق با این حملات حل نمی شود و به دولتی فراگیر در این کشور نیاز است. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر تعهد آمریکا به حفظ جان شهروندانش در عراق و پیشگیری از نسل کشی تاکید کرد. دیدگاه یک کارشناس را در این باره جویا شده.
اگر آمریکا به این سیاست فعلیش که خواهان عدم مداخله مستقیم چه در عراق و چه در سوریه ادامه بده، طبیعتاً اون چه که آقای اوباما داره میگه عملاً رخ نخواهد داد.
خبرها حاکی از محاکمه های غیابی معترضان به نتایج انتخابات 88 است. از جمله محاکمه غیابی اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، در مورد حکم غیابی 16 سال زندان برای او با او گفتگو کرده ایم.
به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده باید که امکان دفاع برش فراهم کردن دیگه، یعنی حد اقل ماجر است که دفاعی هم فراهم نکردن.
روغن نخل یا همان پالم تنها به شیر افزوده نشده، آن را در سس‌ها، سبزیجات و شکلات هم در ایران میتوان یافت. یکی از مسئولان صنعت شیر ایران این را میگوید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، همون گونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم تا هرچه کوتاه‌تر بشنویم در مورد آنچه که تحولات اخیر به ویژه در مورد نیروهای داعش که 300 خانواده ایزدی رو محاصره کردن. جزئیات این چه هست ایلیا؟
بله، همه اینطور که گزارش شده من شنیدم، اینو گفتن حدود 300 خانواده ایزدی در منطقه در نزدیک سنجار یا همون شنگال در محاصره نیروهای داعش هستند. نیروهای داعش اونها رو تهدید کردن یا هر چه زودتر اسلام بیارن، به دین اسلام بپیوندن یا اینکه قتل عام خواهند شد. این یکی از جدی‌ترین تهدید به نسل‌کشی هست که ایزدی ها رو تهدید میکنه، همونطور که مسیحی ها رو تهدید میکنه. تلاش ها برای خارج کردن این ایزدی ها همچنان ادامه داره، اما به نتیجه نرسیده تا الان.
ایلیا، سری هم بزنیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد، جایی که پیشنویس قطعنامه‌ای در این مورد از سوی بریتانیا مورد شور و بحث است.
بله، بریتانیا پیشنویس قطعنامه آماده کرده در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره. این پیشنویس در پی محدود کردن و مبارزه با گروه دولت اسلامی همون داعش هست. به این پیشنویس از افرادی که اقدام به کمک مالی و غیر مالی به گروه داعش میکنند در لیست تحریم های بین المللی قرار میگیرند. همچنین افرادی که به داعش میرن مورد تحریم های سخت از سوی جامعه بین الملل قرار میگیرند. رایزنی هایی هم صورت گرفته در مورد این اعتراضنامه که گویا مطمئن هست بریتانیا قطعنامه تصویب خواهد شد. اینها در کنار همه مواضع بین‌المللی هست که در مورد اوضاع عراق گرفته میشه، به ویژه در اتفاقی که در شمال و در منطقه کردستان مناطق نزدیک کردستان میفته. همینطور باراک اوباما رئیس جمهور امریکا صحبت‌هایی در این باره داشته در مورد گام‌هایی که امریکا برمی‌داره برای مبارزه با گروه داعش که در ادامه ما می‌شنویم صحبت‌های رئیس جمهور امریکا رو.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش میداد و گزارشی داریم تحلیلی در باره عراق. باراک اوباما روز شنبه بار دیگر بر تعهد آمریکا به حفظ جان شهروندانش در عراق و نیز جلوگیری از نسل‌کشی داعش در عراق تاکید کرد. آقای اوباما در عین حال گفته که عملیات هوایی آمریکا در عراق را تا زمان لازم ادامه خواهد داد. مهرداد قاسم‌فر.
در دومین روز از عملیات هوایی آمریکا علیه نیروهای داعش در شمال عراق، باراک اوباما در جریان سخنرانی هفتگیش تأکید کرد که در صورت لزوم برای محافظت از دیپلمات‌ها و مستشاران نظامی آمریکا در اربیل، حملات هوایی در عراق ادامه خواهد یافت. آقای اوباما تأکید کرده است که رفع خطر داعش در شمال عراق طی کوتاه مدت ممکن نیست و بنابراین انتظار می‌رود که عملیات نظامی آمریکا فعلا ادامه یابد.
می‌کنم که این موضوع ظرف چند هفته حل شود. مدتی زمان خواهد برد. نیروهای امنیتی عراق نوسازی و تجهیز می‌شوند و راهبردی روشن در پیش خواهند گرفت تا بتوانند با پشتیبانی سنی‌های منطقه عملیات‌های مؤثر انجام دهند. اینها به دولتی بستگی دارد که مردم و ارتش عراق به آن اعتماد داشته باشند.
اهداف تعیین شده آمریکا برای ادامه حملات هوایی علیه داعش اهدافی محدود از جمله رفع خطر داعش نسبت به جان شهروندان آمریکایی ساکن در اربیل و نیز جلوگیری از نسل کشی داعش در جریان عملیات علیه شهرهای کردنشین یا مسیحی نشین بوده است. آیا این ورود تازه آمریکا می تواند بر جریان بحران عراق اثر مهمی بگذارد؟ هوشنگ احسان‌یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا:
ببینید، خب هر وضعیتی پویایی دینامیک خاص خودش رو داره. اگر که نیروهای آمریکایی وارد جنگ عراق بشوند، حتی تحت عنوان حمایت از شهروندان خود، ورود به جنگ به تبع میتونه گسترش پیدا بکنه و این پوشش هوایی آمریکا میتونه همچنین شامل نیروهای پیشمرگه کرد بشه. بعد به طور قطع میتونه به همکاری بیشتری با دولت مالکی در بغداد بیانجامه و در نتیجه اون انتظاری رو که دولت مالکی از آقای اوباما و دولت آمریکا داشت، یعنی اینکه ورود به جنگ بر علیه داعش و نه به دلیل خاص حفظ جان شهروندان آمریکایی و یا مسائلی از این قبیل، میتواند به اون مسئله منتهی بشه، یعنی اینکه آمریکا وارد این جنگ بشه. خب در این مورد هم البته دولت آمریکا تردیدهایی داره. هنوز بسیارند کسانی که در آمریکا در پی این نیستن که دو مرتبه آمریکا وارد جنگ عراق بشه، ولی در نهایت اگر که آمریکا اولین گلوله رو در عراق شلیک بکنه بر علیه داعش، می شود انتظار داشت که گلوله های دیگری به دنبال خواهند داشت.
باراک اوباما در بخش دیگری از سخنانش میگوید که در هر حال مشاوره به دولت عراق و همکاری با اقلیم کردستان علیه نیروهای داعش را ادامه خواهد داد.
ما همچنان همکاریمان با دولت عراق و نیروهای کرد را ادامه می‌دهیم و در نبردشان علیه تروریست‌ها به آنها مشاوره‌های نظامی ارائه خواهیم داد. بنابراین تروریست‌ها نخواهند توانست پناهگاهی امن و همیشگی برای خود تأسیس کنند.
آقای اوباما در این حال گفته است که آمریکا اجازه تشکیل دولت خلافت اسلامی در عراق را نخواهد داد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل عراق، درباره این سخن میگوید:
اگر آمریکا به این سیاست فعلیش که خواهان عدم مداخله مستقیم چه در عراق و چه در سوریه ادامه بده، طبیعتاً اون چه که آقای اوباما داره میگه عملاً رخ نخواهد داد، یعنی دولت داعش رو از بین نخواهند برد مگر اینکه تغییرات اساسی صورت بگیره. بنابراین من معتقدم که اگر مسائل داخلی عراق و مسائل منطقه‌ای حل نشه، آمریکا به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده. به همین خاطر آمریکا خیلی عجله داره که یک دولتی در عراق شکل بگیره که همه رو تحت پوشش خودش قرار بده و از اون طریق بتونه با داعش مبارزه کنه. و اگر این صورت نگیره که به احتمال زیاد هم آقای مالکی دوباره اصرار خواهد کرد بر ادامه این نخست وزیریش، گزینه‌ای که برای آمریکا میمونه توجه به کردها، تقویت کردها، اگرچه در نهایت ممکنه کردها از عراق مستقل بشن.
آمریکا در دو روز اخیر حملاتی را با هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده‌های F-18 علیه نیروهای داعش انجام داده است. بنا به گزارش نشریه بریتانیایی تلگراف، در صورت وخامت اوضاع احتمال ورود انگلستان به منازعات عراق نیز وجود دارد.
مهداد قاسم فر گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
از آمریکا برای مبارزه با گروه داعش سپاس، اما میخواهم پایان آتش بس دائم با آزادی گذرگاه رفح ممکن پذیر شود و به خواسته های فلسطین برای آتش بس احترام بگذارد. اگر رفراندوم جهانی برقرار شود، دنیا و ملت ها این گونه میخواهند. با سپاس.
اینکه آقای اوباما دستور حمله هوایی رو صادر کرده به گروه ضد انسانی داعش، این قشنگترین کاریه که میتونه دنیا بر علیه این گروه ضد انسانی، ضد اسلامی، همه چی صادر کرد. و دوما اروپا باید به فکر خودش باشه، به خصوص هلند و فرانسه. این گروه فرانسه و هلند، این سلفی ها، اینا هستن که دارن میرن الان میجنگن با داعش و به همراه داعش بر علیه بشریت برمیگردن دوباره به اروپا. اینا هم خطر بزرگی برای اروپا هستن. اروپا هم باید از حالا فکری به حال خودش بکنه.
آقای قالیباف خودش متجاوز به حقوق مردم. حالا یه دفعه شده کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه موندی. این برنامه رو در مورد خودش هم حتی نمیتونه اجرا بکنه چه به سر مردم. این توهین به مردمه، توهین به خانم ایرانیه و مرد ایرانی.
من میخوام از طریق رادیو فردا برای سلامتی بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی آرزوی سلامتی و تندرستی کنم. امیدوارم این بانوی بزرگ که افتخاری است برای هنر و ادب ایران هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارن. از خدا برای ایشون تقاضای سلامتی میکنم.
0042-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و بشنوید که توضیحات وزیر علوم در جلسه نهاییش با نمایندگان استیضاح کنندگان در روز شنبه قانع کننده نبود. این بخشی است از اظهارات علی اصغر زارعی نماینده تهران پس از پایان نشست نمایندگان با وزیر علوم. کمیته نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم به نمایندگان قرار است روز یکشنبه درباره استیضاح رضا فرجی دانا تصمیم گیری کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
جلسه کمیته استیضاح کنندگان با وزیر علوم برگزار شد، اما آنطور که یکی از اعضای این کمیته گفته توضیحات رضا فرجی دانا قانع کننده نبود است. علی اصغر زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت بر اساس گزارشی که آقای فرجی دانا از اقدامات انجام شده برای اصلاحات در وزارت علوم ارائه کرده، اقدام عملی خاصی برای رفع دغدغه‌های نمایندگان مجلس صورت نگرفته. به گفته او تصمیم گیری نهایی درباره استیضاح وزیر علوم به جلسه بعدی موکول شده است. با این حال احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان میگوید رضا فرجی دانا همچنان بر پیگیری برنامه‌های خود در وزارت علوم مصر خواهد بود.
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریباً همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر اینکه بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانش و وجهه علمی ایشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن و شرایط رو به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
همزمان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی میگوید برای ارزیابی عملکرد یک وزیر یک سال زمان مناسبی نیست و باید فرصت بیشتری به او داده شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حمید میرزاده روز شنبه گفت نباید آموزش عالی از فردی همچون رضا فرجی دانا محروم شود، چرا که او در این مدت اقدامات مثبتی انجام داده، از جمله همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای حل مشکلات اساسیش. در مقابل بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر علوم نسبت به فعالیت احزاب سیاسی در دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار استیضاح هر چه زودتر رضا فرجی دانا شده است. بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه‌ها و حضور برخی افراد در پست‌های کلیدی وزارت علوم دو محور اصلی طرح موضوع استیضاح رضا فرجی دانا است. سجاد ویس مرادی عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد در این باره میگوید
بخش اصلی کسانی که الان در این گروهی استیضاح کننده آقای فرجی دانا قرار گرفتن از اصولگران تندرو و نزدیک به جبهه پایداری هستند که از انتخاب کاندیدای نزدیک به اصلاح طلبان به عنوان وزیر علوم از همون روز اول اصلا خوشنود نبودند. اهم مواردی هم که مطرح شده، یکیش بازگشت شمایی از دانشجویان ستاره دار به دانشگاه هست. این در حالیه که متاسفانه هنوز شمار بسیاری از همین دانشجویان علارغم وعده‌های آقای روحانی و وزارت علوم به دانشگاه باز نگشتن و تنها یک تعداد معدودی از اونها توانستن که تحصیل خودشون رو از سر بگیرن و همین رو هم اصولگرا متاسفانه متاسفانه بر نمیتابند. کسانی که تا سالهای گذشته موضوع ستاره داشتن دانشجویان رو تکذیب میکردند. موضوع بعدی بحث انتصابات در وزارت علوم هست. آقای فرجیان خوشبختانه از نیروهای کارآمدی در وزارت علوم استفاده میکنه که خوشایند اصولگرایان و بدنه تندرو نیروهای اصولگرایان نیست. نمونهش هم آقای توفیقی. موضوع دیگه هم که مطرح شده بحث بوسیهای غیرقانونی هست که به اطرافیان و نزدیکان حتی نمایندگان مجلس و کسانی که طرح استیضاح آقای فرجیدانا رو پیگیری میکنن هم میرسه اگر پیگیری بشه.
طرح استیضاح وزیر علوم به درخواست 50 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماه پیش مطرح شد و پس از آن به رضا فرجی دانا مهلت یک ماهی داده شد تا برای انجام اصلاحات مورد نظر نمایندگان منتقد اقدام کند. به همین منظور کمیته 5 نفره برای مذاکره با وزیر علوم تشکیل شد که آخرین نشستش با رضا فرجی دانا روز شنبه برگزار شد. کمیته‌ای که قرار است روز یک شنبه پس از بررسی نتیجه جلسات برگزار شده با وزیر علوم درباره استیضاح او تصمیم گیری کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما کمتر از یک ماه پس از اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات 88 به طور غیابی محاکمه و به 3 تا 11 سال زندان محکوم شدند، روز شنبه وبسایت مشرق نیوز خبر داد که اردشیر امیر ارجمند مشاور سابق میر حسین موسوی به طور غیابی به 16 سال حبس محکوم شده است. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
وبسایت مشرق نیوز که از آن به عنوان رسانه‌ای نزدیک به دستگاه‌های امنیتی نام برده می‌شود، روز شنبه در گزارش نوشت که اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میر حسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، به طور غیابی به 16 سال زندان محکوم شده است. به نوشته این سایت، حکم آقای امیر ارجمند را قاضی ماشاءالله احمدزاده، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب استان تهران صادر کرده است. خبر محاکمه غیابی معترضان به نتایج انتخابات 88 یا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی عوامل فتنه، پیش از این از سوی غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام شده بود. آقای اژه‌ای 23 تیر ماه از قطعی شدن حکم غیابی 3 تا 11 سال حبس برای 7 نفر خبر داده بود. با این حال اردشیر امیر ارجمند که اکنون ساکن فرانسه است به رادیو فردا میگوید فرایند محاکمه غیابی اصول و موازینی دارد که هیچ کدام از آنها رعایت نشده است.
هیچ کسی چیزی گفته نشده. یه دفعه گفتن 7 نفر، یه دفعه گفتن 11 نفر، یه دفعه گفتن 30 نفر، یه دفعه گفتن 34 نفر. اینا نه اسامیشون مشخص بوده، نه ایشونشون از پروندهشون خبر داشتن. چون گفتن غیابی محاکمهشون کردیم و بعدن تعریض شد و به اجرای احکام دادیم اعلام کردیم، در صورتی که همه ما آدرس داشتیم توی ایران، وکیل داشتیم، محاکمه غیابی معلومه مالک چیه، کسیه، جاش مشخص نیست، نمیدونم فلانش اینکه نبوده که نشون میدونستن که بعدن اونا رو هم رعایت نکردن. یعنی اون زمان خب بعد حداقل اگه شما میخوایی که کسی محاکمه غیابی کنی باید جایی منتشر کنی دیگه. وقتی من گفتم به همین ترتیب 2 ماه پیش گفتم بابا این چه محاکمه غیابی که هیچ فرایندی در رابطه با اطلاع رسانی به متهمین صورت نمیگیره، گفتم ما اعلام کردیم تو روزنامه آگهی چاپ کردیم که ایشون از ما هم ندیدیم.
وبسایت مشرق نیوز همچنین نوشته است که از 16 سال حکم زندان اردشیر امیر ارجمند 10 سال به خاطر تأسیس و سازماندهی شورای هماهنگی راه سبز امید، 5 سال به خاطر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 1 سال به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. آقای امیر ارجمند به رادیو فردا میگوید هیچ اقدام مجرمانه‌ای مرتکب نشده است.
چه مورد شدن یا کار خلاف قانونی انجام داده شده باشه مجرمانه. البته همه چیز در ایران چون حق اعتراض وجود نداره، هر اعتراضی عمل مجرمانه است. مسئله این هستش که در ایران شما اعتراض و حق اعتراض به رسمیت نمیشناسن و چون حق اعتراض به رسمیت نمیشناسن هر عملی رو عمل مجرمانه قلمداد میکنه. به هر حال اگر که هر کسی هر عملی انجام داده باید که امکان دفاع براش فراهم میکردن دیگه، این که یعنی حتی اقل ماجراست که دفاعی هم فراهم نکردن که.
مسئولان قوه قضاییه ایران هنوز واکنشی به خبر مشرق نیوز ابراز نکرده و خبر محکومیت اردشیر امیر ارجمند را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، شنونده مجله نیمه شب هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. اجازه بدید که بپردازیم به آخرین گزارش این بخش. در حالی که انتقاد مقام‌های ارشد وزارت بهداشت از بکارگیری بیش از حد روغن پالم یا همون روغن نخل در فرآورده‌های لبنی پرچرب همچنان ادامه داره، حالا یکی از مسئولان صنایع شیر به این انتقاد پاسخ داده و از وجود روغن نخل در صنایع دیگری از جمله سس‌ها، شیرینی‌ها و شکلات خبر داده. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارشی از نوشین سید حسینی بشنویم.
وزیر بهداشت میگوید که کارخانه‌های استفاده کننده از روغن پالم را به قوه قضاییه معرفی کرده و پلمپ این واحدهای متخلف هم در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز شنبه گفت ما اجازه رسانه‌ای کردن اسامی کارخانه‌های متخلف را نداریم، اما اسامی آنها را به قوه قضاییه اعلام کرده ایم. وزیر بهداشت ایران در روزهای گذشته از وجود روغن پالم بیش از حد مجاز در روغن‌های خوراکی و لبنیات مصرفی در ایران انتقاد کرده و گفته که کارخانه‌های لبنی ایران به جای چربی طبیعی از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کرده‌اند. مهدی محمودآبادی، کارشناس تغذیه در ایران، درباره ویژگی‌های روغن پالم و عواقب آن اینطور توضیح می‌دهد.
روغن نخل یا روغن پالم اسیدهای چرب پالمیتیکش از همه بیشتره. اسید چرب پالمیتیک هم ثابت شده که بیشترین تأثیر رو روی افزایش کلسترول و LDL کلسترول داره، که کلسترول و LDL کلسترول هم موقعی که افزایش پیدا بکنن ارتباط مستقیم داره با بیماری های CVD یا بیماری قلب عروقی. بنابراین به هیچ وجه خوردن روغن پالم توصیه نمیشه. علاوه بر این حتی خود شیر پرچرب هم که روغن پالم نداشته باشه، که اصولا کار غیر قانونیه که پالم اضافه کنن به یک ماده غذایی، خودش هم نباید ما استفاده بکنیم. چرا؟ چون اون هم اسیدهای چرب ترانس رو داره که اسیدهای چرب ترانس هم برای سلامت مضره.
از سوی دیگر رسول دیناربند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی این وزارتخانه، گران نشدن فراورده های لبنی را موجب افزایش بیش از حد روغن پالم در فراورده های لبنی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او با اشاره به شناسایی 9 برند متخلف در تهران افزود گزارش استانهای دیگر نیز این هفته به دست ما می رسد و متخلفان معرفی خواهند شد. رسول دیناربند همچنین به کاهش سن ابتلا به گرفتگی عروق و سکته های قلبی در کشور اشاره کرده و بخش عمده آن را ناشی از مصرف اسیدهای چرب اشباع شده ناشی از روغن پالم دانسته است. معاون وزیر بهداشت محصولات پرچرب را موجب فراهم آمدن زمینه تقلب دانسته و از کاهش سقف مجاز چربی فرآورده‌های لبنی و احتمال ممنوعیت تولید ماست پرچرب بالای 5% خبر داده است. به گفته آقای دیناربند، استفاده از روغن پالم یا روغن نخل در محصولات لبنی پرچرب مانند پنیر و خامه بیشتر از شیر است. اظهار نظرهای مقامهای وزارت بهداشت با انتقادهایی از سوی مسئولان صنایع غذایی و لبنی هم مواجه شده است. از جمله حسین چمنی، مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران، در نامه‌ای با اشاره به اظهارات اخیر وزارت بهداشت درباره روغن پالم در فرآورده‌های لبنی، این سوال را مطرح کرده که چرا طی 10 سال گذشته واردات این روغن به کشور بیش از 10 یا 15 برابر افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران روز شنبه در ادامه انتقادش به وجود روغن پالم در سایر صنایع کشور از جمله صنعت روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، غذاهای آماده و سس‌ها هم اشاره کرده است. خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه خبر داد که برخی از برندهای معتبر لبنی با ارسال پیامکهایی اعلام کردند محصولاتشان تازه، سالم و بدون روغن پالم است. مقامات وزارت بهداشت وعده دادند که واردات روغن پالم سال آینده به 15% و سال 1395 حداکثر به 10% خواهد رسید.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. حتی اگر که این نیمه از مجله نیمه شب رادیو فردا رو از دست دادید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا کلیک کنید روی بشنوید و اون وقت انتخاب کنید و بشنوید و در اون لیست انتخاب کنید و بزنید و هر چه که میل دارید از سرخط خبرها گرفته تا تمامی مجلات اونجا در اختیار شماست. ضمن اینکه اخبار مفصلتر و مشروحتر رو هم میتونید در وبسایت بخونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت دقیقاً 30 دقیقه بامداده. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که البته برنامه دیدگاه‌ها در اون بیشترین سهم رو داره، اما همچنان خبرها در سطر هستن و میشنویم اونها رو از همکارم مینا بهارمست که از عصر شنبه دبیر خبر ما بوده.
با سلام دوباره. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داده است که انتظار می‌رود هیئت از اسرائیل روز یکشنبه برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم آتش بس با حماس وارد قاهره شود. همین خبرگزاری ساعتی پیشتر به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داده بود که هیئت فلسطینی و میانجیگران مصری در قاهره جمعه شب پیشنویس توافق آتش بسی را تهیه کرده و آن را به اسرائیل دادند و منتظر پاسخ آن هستند. در همین حال پرتاب موشک به اسرائیل و حملات هوایی اسرائیل به غزه روز شنبه نیز ادامه یافت. از سوی دیگر کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته است رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا خواستار آتش بس فوری شده و سرگیری حملات راکتی توسط حماس را محکوم کردند و با تاکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود از همه طرف‌ها خواستند تمام تلاش خود را برای کاهش صدمات به غیر نظامیان به کار برند. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند فوراً با آتش بس موافقت کنند. وزیران خارجه این سه کشور گفتند کاملاً از تلاش مصر برای برقراری آتش بس حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید گام‌های عملی فوری برای تسهیل رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بردارند. این بیانیه افزوده است برای اینکه آتش بس پایدار باشد، حتماً باید اقداماتی که امنیت اسرائیل و خواست‌های فلسطینی‌ها از جمله رفع محدودیت‌های اعمال شده بر غزه را تأمین می‌کند در نظر گرفته شود و هدف نهایی باید بازگشت به مذاکرات بر پایه اصل تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار حماس باشد، در کنار اسرائیل باشد. خطوط هواپیمایی امارات متحده عربی اعلام کرده است که از روز شنبه برنامه پروازهایش را به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق به دلیل امنیتی به تعلیق درآورده است. پروازهای مستقیم امارات میان دبی و بصره و بغداد ادامه خواهد یافت. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا، هواپیمایی بریتیش ایرویز، خطوط هوایی ترکیه و خطوط هوایی الاتحاد ابوظبی نیز در روزهای اخیر پروازهایشان را به اربیل متوقف کردند. دادگاهی در مصر روز شنبه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین را منحل کرد. اخوان المسلمین مصر خود مدتی قبل یک سازمان تروریستی اعلام شده بود و با حکم دادگاهی منحل اعلام شد. بر اساس حکم روز شنبه دادگاه، دارایی‌های حزب آزادی و عدالت مصر توسط دولت این کشور مصادره خواهد شد. وکیل مدافع این حزب تصمیم مذکور را ناقض قانون اساسی مصر خوانده است. و به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 100 تن از کارگران شرکت فولاد زاگرس در کردستان به علت نگرانی از بیکاری روز شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. یکی از این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است که بعد از انحلال این کارخانه در اسفند ماه گذشته، کارگران در اعتراض به انحلال آن به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان قروه شکایت کردند، با خواستار بازگشت به کار شدند، اما اخیراً این اداره حکم قطعی دریافت بیمه بیکاری برای 35 نفر از کارگران صادر کرده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه این هفته دیدگاه ها که اولین بار اون رو در مجله شامگاهی شنیدید. کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون شبی خوب خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یک شنبه بی دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران زمین در طول تاریخ بستر دین‌های گوناگونی بوده است. هم مهرپرستی را در دامن پرورده، هم میزبان پیروان زرتشت، مانی و مزدک بوده. هم با پیروان پیامبر اسلام همدم شده و هم شعوبیه، تشیع، تصوف، عرفان و بهائیت را به جهان پیشکش کرده. اکنون هم که 35 سالی است در پی انقلاب بهمن 1357 با تجربه تازه حکومتی روبرو شده که رکنش ولایت مطلقه فقیه و گروه ممتاز و برگزیدش روحانیت شیعه است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با سه تاریخدان نگاهی می‌اندازیم به فراز و فرود و بالا و پایین نوع ارتباط سه نهاد دین، روحانیت و حکومت در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر. میهمانان این هفته تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان با تمرکز بر دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیای آمریکا. خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستانی و متخصص ساسانیان در برلن و حسین کمالی، استاد بخش مطالعات آسیایی و خاورمیانه در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، محقق معاصر فلسفه و تاریخ اندیشه ایران آرامش دوستدار، ویژگی برجسته فکری ایرانیان رو دین‌خویی توصیف کرده، اما حتی برخی از پژوهشگرانی که تا اینجا پیش نمیرن باور دارن که جامعه ایران چه در دوران باستان و چه پس از فروپاشی ساسانیان یه جامعه مذهبی بوده. حالا درباره نقش مذهب و نسبت اون با حکومت پیش از دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی چه اطلاعاتی در دست هست؟ روحانیت از کی پدید آمده در اون دوره باستان و چه شکل و نقشی داشته؟
اول اینکه من بگم که جامعه ایرانی مثل بسیار دیگر جوامع، مذهب خب یک رکن اساسی هستش و نقش مهمی ایفا میکنه. مسئله خاصی نیست که مثلا جداگانه در ایران خیلی مهم باشه، ولی این مسئله که یک گروه مذهبی، حالا یا کسانی که ما بهشون مغها میگیم، اولین کسانی هستن که به عنوان یک طبقه مذهبی اقلا ازشون یک یادی شده، میشه گفت به هرودوت برگردیم به قرن پنجم قبل از میلاد و رفرانس به گذشته تر، که در میان اقوام ماتها کسانی که افراد روحانی جامعه بودند همین مغها بودند، که تشریفات مذهبی و برای قربانی و دیگر مسائلی که مهم برای هر جامعه‌ای رو انجام میدادند.
وضعیتشون در حکومت چجوری بوده؟ جدا بودن از حکومت؟ تأثیر داشتن برش؟
ببینید، ما نمیتونیم به صراحت اظهار نظر کنیم که اینها درست چه میکردن و رابطهشون به حکومت چگونه بوده، اما ما میدونیم که در زمانی که داریوش، یعنی سومین پادشاه هخامنشی، به سلطنت میرسه و ممکنه حالا از طریق کودتا بوده یا یک نفر که واقعا مستحب نبوده که بیاد به سلطنت بشینه اون رو برکنار میکنه، ما میدونیم یک واقعی اتفاق میافته به نام مگوپونیا که همون کشتار مغها هستش. آیا اون کسی که اومده به جای کمبوجیه نشسته یک مغ بوده، یا مغها طرفداری میکردن از کسی که قبل از اینکه داریوش به قدرت برسه، معلوم نیست، ولی باعث شده که یک کشتاری از این افراد مذهبی صورت بگیره در ایران باستان در دوران هخامنشی که ما یک برحال اطلاعاتی دربارش داریم.
خب آقای رضاخانی، یه مقدار بریم جلوتر. بعد از مسلط شدن اسکندر مقدونی بر ایران و بعد در دوران سلوکی، فرهنگ هلنی شکل و شمایل نقش مذهب رو در جامعه ایران قاعدتا تحت تأثیر قرار میده تا آغاز دوران اشکانیان، اما از این دوره تا دوران ساسانیان مذهب، روحانیت و حکومت ایران چگونه مثلثی رو تشکیل میدن؟ از این نظر ما شاهد چگونه جزر و مدی هستیم در تاریخ ایران و در کدوم سرفصل ها؟
من فکر میکنم یه ذره این قضایای سوال شما در مورد دین و مذهب و روحانیت رو به چالش بکشم، که ما آیا داریم صحبت دین مرکزی سیستماتیکی میکنیم که اصولی داره، یعنی این حرفی که آقای دوستدار زدن که جامعه ایران جامعه دین خویی، آیا منظورشون به جنبه اینستیتوشنال و سیستماتیک دین دارن اشاره میکنن، یا اصولا به خاطر علاقه مثلا به مسائل ماوراءطبیعی و مذهبی که صحبتی بود که فکر میکنم که آقای دریایی کردن. این صحبت یه مقدار اگه مشخص تر بشه شاید بتونیم مختصات بحث بهتر راجع به صحبت کنیم.
اون شکلی رو که فکر میکنید که باید دید اینا رو و از اون زاویه بهش نگاه کرد بهش بپردازید؟
من به نظرم دین ارگانیزه درست مرکزی در ایران تا دوره تقریبا قرون وسطا یا اوایل قرون اسلامی وجود نداره. من حالا به دلایلی به این موضوع باور دارم که فکر کنم اینجا جاش نباشه. در اون دوره‌ای که شما سوال فرمودین، من فکر می‌کنم که ما یه جامعه‌ای داریم که انواع و اقسام باورهای مذهبی، از نظر من اینجا دارم مذهب رو به باور به هر حال یه چیز مافرای طبیعی صحبتشو می‌کنم، و انواع و اقسام دین‌ها، یعنی چیزهایی که ارگانیزیشن به صورت اینستیتوشن و به صورت سیستماتیک دارن، در ایران وجود داره. در این منطقه‌ای که حالا سلوکی‌ها و اشکانی‌ها بهش حکومت می‌کنن وجود داره. و خب بیشترین مدارکی که ما میتونیم از این داشته باشیم، راستش مدارکمون بسیار کمه، از الان بگم بیشترین دانشی که ما میتونیم داشته باشیم از این مسئله توی منطقه بین النهرین و سوریه است، که این منطقه یه که تا اون موقع که ندارم میان حدود 4000 سال از فرهنگ مدنیش داره میگذره، و اون ادیانی که در بابل باستان وجود داشتن و حالا تحت تاثیر و در کنش با ادیان ایرانی یک مقداری تغییراتی کردن در باورها، در ریچوالاشون فرقایی به وجود اومده، حالا دارن همین کار مخلوط شدن و یه مقداری تاثیرگذاری متقابل و مثلا با ادیان یونانی انجام میدن. و در این منطقه ما انواع و اقسام باورهایی داریم که خب بعضی هاش ریشه باورهای ناستیک میشن، یا گنوسی به فارسی میگن، ریشه باورهای گنوسی میشن که در اوایل دوره مسیحیت خیلی در اون منطقه محبوبه. و البته خب توجه کنید که این منطقه تقریبا منطقه‌ای که یهودیت ربانی و خود مسیحیت هم داره درش به وجود میاد. اینجاست در همین دوره، حالا اواخر دوره اشکانی و اول دوره ساسانی است که تلمود داره نوشته میشه. یعنی این منطقه‌ای که خیلی از ادیانی که ما به عنوان ادیان سیستماتیک میگیریمشون هم در این منطقه داره به وجود میاد. و خب البته شرق‌تر حتما ریشه‌های باورهایی که ما به صورت حالا زرتشتی بعدم میبینیم هم داره به وجود میاد، ولی مدرک من الان نمیتونم به شما بگم که ما سیستم مذهبی خاصی در دوره اشکانی داریم که راجبش خیلی بدونیم. روایت هایی هست مثلا راجب این که ولاش اول اشکانی دستور جمع‌آوری اوستا رو داده، که هیچ مدرک واقعی ازش نداریم، یعنی مدارک مذهبی خود زرتشتی، ولی بتونم در مورد روحانیتش چیزی نمیتونم بگم. ولی فضای مذهبی فضای تکثرگرایانه است و بیشترین اطلاعاتی که داریم اطلاعات در مورد ادیان بابلی و مخلوط شدنشون با باورهای ایرانی و یونانیه.
بعد در دوران ساسانی دست کم در دهه های آخرش آیا یه تغییری ایجاد میشه؟ یعنی وزن
من دستش باورم اینه که در دوره ساسانی به خاطر احتیاج دولت شاید به درست کردن یه سیستم مرکزی سیاسی، این دست دست گذاشتن مذهب و سیاست انجام میشه و یه مقداری در واکنش به تهدیدایی که بعداً به عنوان تهدیدهای کفرآمیز مذهبی مثلا مزدک از داخل بطن خود همین باور مذهبی زرتشتی در میاد، ولی در واقع عکس العمل بر علیه مزدک و خطری که مزدک به اون مرکزیت گرایی داره وارد میکنه است که اون وقت دستگاه مذهبی زرتشتی خودش رو شکل میده. و اون معمولا نگاهی که آدما به دوره ساسانی دارن به معنی دوره‌ای که زرتشتیگری مرکزیت گرا همراه با سیاست داره کار میکنه، به نظر من در اواخر دوره ساسانی داره به وجود میاد، ولی راستش در حد تئوری هیچ اصراری بهش ندارم.
آقای کمالی، پس از شکست ساسانیان و در دوران اسلامی و حکومت خلفا در ایران، رابطه مذهب و حکومت چه شکلی به خودش میگیره؟ عادتا حکومت اسلامی است از سوی، اما از سوی دیگه خلفا حاکمان توامان سیاسی و دینی هستند. در این شرایط وضعیت روحانیت چه شکلی داره؟
شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی امور دینی باشند و عهده‌دار رسیدگی به امور دینی مردم، زندگی دینی مردم باشند، در فرهنگ اسلامی هم یک تاریخی داشته و در ایران هم به خاص سرگذشت خاصی رو اثر گذروند. در دوران خلفای راشدی، یعنی چهار خلیفه اول، چهار جانشین اول پیغمبر، طبقه جداگانه ما نمیشناسیم که سوای خلفا و خارج از حیطه قدرت خلفا اعمال نظری کرده باشند. یعنی خلفای چهارگانه راشدی هم سخنگوی دین بودند، هم سخنگوی امر سیاسی، هم خلیفه رسول الله بودند و به این معنا که سنت پیغمبر رو اونطور که دیده بودند ابلاغ میکردند و اجرا میکردند. اما بعد از خلفای راشدین، یعنی پیدایش دستگاه خلافت در دمشق، مسئله تفاوت کرد، چون خلافت در دمشق از ابتدا مورد منازعه بود و ما خلیفه مدعیان خلافت داشتیم در مکه، عبدالله بن زبیر، و حرکت های ضد دستگاه خلافت فراوان بودند که حکومت اینها اسم خوارج میداد، اسم کلی به اینها میداد گفت خارجی، یا حرکت های متعدد شیعی داشتیم از جمله زید بن علی، حرکت عبدالله بن معاویه، حرکت های غیر اسلامی، حتی حرکت های کلیمی، حرکت های زرتشتی که بر میخواستند بر علیه حاکمیت سیاسی خلافت دمشق و البته در مقابل دین جدید هم مقاومت یا مخالفت ابراز میکردن. اون چه ما به نظر من ما میبینیم در شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی مذهب باشن جدای امر سیاسی، در اواخر قرن اول هجری ما فقهای چهارگانه مدینه رو داریم، کسانی تحت عنوان اهل حدیث در بصره شکل میگیرن، پای میگیرن. اینها برخلاف اون گروه موعودگرای زیدی و پیروان عبدالله معاویه و دیگران که ذکر کردم، به عوض مخالفت مسلحانه در برابر خلافت هم خودشون رو معطوف میکنن به گردآوری و تبیین سنت رسول الله. برای همین به اونها میگفتند اهل حدیث و بعد مدتی بعد این قرن از این اهل حدیث اهل سنت و جماعت بیرون میاد. اهل سنت و جماعت به معنای امروزی سنی نیستن، بلکه کسانی هستند که در محله هایی که زندگی میکنن، در شهرهایی که زندگی میکنن، احیانا دور از مقر خلافت، عهده‌دار تبیین امور دینی